أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خوب دقت کنید بزرگواران، تا الان به حمد الله 5 تنبیه از تنبیهات قاعده لا ضرر رو بیان کردیم. من یه فهرستی اشاره کنم. تنبیه اول، در انطباق قاعده لا ضرر بر روایت و جریان مربوط به ثمره بود که این تنبیه عمدتاً از کلام حضرت آیت الله سیستانی دام ظله العالی بیان شد در قاعده لازررشون صفحه 203. تنبیه دوم، موافقت قاعده لازرر با روح شریعت بود که این تنبیه هم تنبیه سوم مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی بود و هم تنبیه آیت الله سیستانی در صفحه 212. سومین تنبیهی که متعرض شدیم در نوعی بودن و یا شخصی بودن ضرر بود که تنبیه دوم مصباح الاصول بود و تنبیه چهارم منتقل اصول جلد 5 صفحه 454. تنبیه چهارم، در وجه تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه بود که این تنبیه رو آیت الله خویی به عنوان تنبیه چهارم، آیت الله سیستانی در صفحه 232 و منتقل اصول به عنوان تنبیه اول در صفحه 427 متعرض شدن. مرحوم شهید صدر رو هم که همزمان گفته بودیم، این هم تنبیه چهارم، وجه تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه که ما معالم قول حکومت رو قائل شدیم. حالا امروز چون تلخیصه منتقل اصول جلد 5 وجه بیان کرده، ما در چند دقیقه فقط 5 وجه ایشان رو یه اشاره‌ای می‌کنیم. پنجمین تنبیهی که متعرض شدیم این بود که آیا مراد از نفی ضرر، نفی ضرر واقعی است یا نفی ضرر معلوم، که این تنبیه پنجم مصباح الاصول، تنبیه دوم منتقل اصول و تنبیه صفحه 265 لا ضرر حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله بود. عرض کردم اینجا منتقل اصول 5 وجه برای تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه دیگر بیان میکنه. فقط فهرستش رو بد نیست از کلام ایشان اشاره کنم. یادم نیست در اون موقع این فهرست رو از بیان ایشون اشاره کرده بودیم یا نه، حالا تکرارش خالیه از لطف نیست. در منتقا جلد 5 صفحه 427 ایشان تحت عنوان التنبیه الاول وارد این بحث شدن که می‌فرمایند ادله احکام با عمومش یا اطلاقش شامل مورد ضرر هم میشن. درسته؟ خب احکام مختلف دیگه، وضو وجوب واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، نمیدونم حج واجبه، همه احکام دیگری که بر ذمه انسان هست، خب اینا به عموم یا اطلاق شامل مورد ضرر هم میشن. از طرفی دلیل لا ضرر بنابر تفسیر نفی حکمی که ینشأ منه الضرر، البته بنابر این تفسیر مثلا، خب میاد میگه اون حکم مرفوع منفیه، برداشته شده، جعل نشده. خب اینها با این این لا ضرر با ادله احکام اولیه ای که به عموم یا اطلاقشون شامل ضرر میشه چیه؟ خب ما قبلا اشاره کرده بودیم نسبتشون میشه عموم خصوص من وجه. در ماده افتراق هر کدام به خودش عمل شود، اما در ماده اجتماع چه باید کرد؟ طبعا مقتضای قاعده در من وجه چیه؟ در ماده اجتماع تعارض است و تساقط. اما آقایان نوعاً فرمودن، یعنی شاید همه فرمودن که نخیر، ما باید بر اساس چی عمل کنیم؟ قاعده لا ضرر عمل کنیم. خب سوال، قاعده لا ضرر از چه باب مقدم می شود؟ یعنی به تعبیر دیگه اگر یه حکم اولی بود که اون حکم اولی در زمینه و منشأ ضرر بر مکلف بود، دیگه اون حکم در اون فرض ضرر از مکلف برداشته شده. چرا؟ او پنج وجهش رو فقط خواستم یه اشاره کنم. وجه اول میگن مقتضای تعارض دلیل قاعده با ادله احکام اولیه و فرض هم این مرجحی برای هیچ طرف وجود نداره تساقطه. طبعا در ماده اجتماع طبعا مراجعه می کنیم به اصول عملیه، از باب اصول عملیه موافق می شوند غالبا این اصول با معدای لازرر. پس وجه ترجیح لازرر چیه؟ اخذ به اصل عملی است. چرا؟ چون اصالت البراءه میاد نسبت به موارد احکام تکلیفی ضرری جاری می شود. فرض اینه که ادله احکام که نشد پرش اینجا رو بگیره، چون چی شد؟ تعارض کرد با لا ضرر و تساقط. روشنه؟ شک می کنیم، دستمون از دلیل لفظی کوتاهه، نوبت به اصل عملی می رسه، اصل عملی هم شک داریم از اساس در این مورد حکم تکلیفی داریم مثلا حرمتی یا وجوبی یا نه، مجرای اصالت چی آقایان براءته، پس تکلیفی نداریم، میشه شبهه حکمیه دیگه. بگید آقا او عموم اطلاق، خب فرض اینه که اون عموم اطلاق در ماده اجتماع با لا ضرر چی شده؟ تعارض و تساقط کرده، دیگه عموم اطلاقی در کار نیست، از اساس دلیل لفظی در کار نیست، چون هر دلیل لفظی باشه لا ضرر بایش تعارض و تساقط میکنه در ماده اجتماع، پس نوبت به اصل عملی میرسه، شبهه حکمی است، میشه مجرای اصالت البراءه. این اولین وجه برای تقدیم لا ضرر بر ادله احکام اولیه در ماده اجتماعشون.
ببخشید، اون اطلاق اول شامل میشه و بعد لا ضرر میگه برو کنار، یا نه اصلا اول اصلا شامل نمیشه؟
نه، به ظاهر به عموم اطلاق شامل شده، اما با لا ضرر باهاشون تعارض کرده در ماده اجتماع، خب اینجا تعارض و تساقط میکنه. به ظاهر عموم اطلاقش
که شامل شده دیگه جای براءت نیست.
نه، ظاهرش ما مثلا دو تا دلیل که با هم تعارض میکنن چیکار میکنیم دیگه؟ میگیم به ظهور شامل میشود، اما چون باز مانع داره پس معلوم میشه در واقع اینجا رو نتونسته شامل بشه. ظهورش که شامل بشه دیگه، ظهور استعمالیش. خب وجه دوم دیگه، حالا ایشون خودش نقد و بررسی و اینها کرده، ما اوناشو کار نداریم، من یه اشاره اجمالی. وجه دوم میگیم که آقا، خیلی تعبیر قشنگیه، شاید اون موقع من اینو نگفته بودم، میگن دلیل قاعده لا ضرر متکفل نفی همه احکام ضرریه است، پس تمام ادله احکام به منزله یک دلیلن و نسبت دلیل نفی ضرر به اون ادله احکام نسبت خاص به عام، یعنی تمام ادله احکام رو تصور کنید، هزاران هزار حکمی که در شریعت داریم، تمام اون ادله رو یک طرف تصور کنید، خب دلیل لازرر نسبت به مجموعه اونها چیه؟ بگید خاص است. تمام احکام یک طرف، احکام ضرری طرف دیگر. احکام ضرری نسبت به جمیع احکام نسبتشون میشه چی؟ خاص و عام. والخاص یقدم علی العام. اینم یک وجه. وجه سوم، بله این وجهیه که مختار صاحب منتقاست. ایشان میگه که آقا جون نسبت دلیل لازرر به دلیل سایر احکام ولو عموم من وجهه، نه ما عام خاصی که الان وجه دوم گفت رو اونجوری تصور نمی کنیم، هر حکمی با دلیل لازرر با هم در مورد اون حکم میشه نسبتشون چی؟ من وجه. چون واضحه چرا میشه من وجه دیگه، چون دلیل لازرر هم اون حکم رو شامل میشود هم سوای اون حکم رو. مثلا حکم وجوب روزه، خب دلیل لازرر هم نفی حکم وجوب روزه است در فرض ضرریت، هم نفی حکم وجوب صیامه. چه ربطی داره وجوب روزه دیگه به وجوب صیام، به وجوب مثلا فرض کنید که مثلا حج، وضو، هر چی. خب از این طرف باز این وجوب وضو هم اعم است از فرض ضرر و غیر ضرر، نسبت واضحه که من وجهه. خب حالا وجه سوم اینه که آقا جون درست نسبت من وجهه ولی در این حال لازرر باید مقدم بشه. چرا؟ چون اگر اون ادله احکام اولیه مقدم بشن لازرر لازمش اینه که الغاء بشه از اساس، دیگه میشه بی مورد. چرا میشه بی مورد؟ چون در هر موردی با هر حکمی که منشأ ضرر وقتی تعارض میکنه اگر او رو بر این مقدم کنیم دیگه لازرر کجا میخواد بهش اخذ کنیم؟ هیچ جا. آقا بگید آقا بعضی موارد، خب میگن ترجیح بعضی از اونها بر لازرر دون بعضیشون هم میشه ترجیح بلا مرجه، یا باید همشون رو ترجیح بدیم بر لازرر لازمش لغویت لازرره، یا بعضیش رو ترجیح بدیم میشه ترجیح بلا مرجه. پس چی رو باید ترجیح بدیم؟ لازرر رو بر اونها ترجیح بدیم. البته تمام این حرفا بنابر اون تفسیر معروف ها، و الا اگر گفتیم لازرر اصلا ازش فقط اون چه استفاده می شود حرمت اضرار به غیر استفاده می شود، دیگه این بحثا اصلا معنا پیدا نمی کند. حرمت اضرار به غیر با ادله احکام اولیه چه کار داره دیگه؟ چرا آقای یعقوبی قد ابهام دارید؟
خواستم این آقای درم و اضرار به غیر هم باز رابطهش با رابطه احکام اولیه چی میشه؟
خب چیه؟ مثلا کجاست؟
میشه
احکام اولیه مثل چی؟ خب مثلا بگید وجوب روزه بر من با حرمت اضرار به غیر چه ربطی داره؟ و امثال اینها. ممکنه حالا یه ماده های اجتماعی داشته باشه ولی او دیگه قضیهش با این مسئله خیلی متفاوته. وجه چهارم، دلیل لازرر حکومت داره که این رو ما دیگه محکمش کردیم. مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و خیلی از بزرگان این وجه رو قائل بودن. و آخرین وجه اینه که عرف هر دو دلیلی که یکیشون حکم اولیه ثابته برای اشیاء رو به عناوین اولیه بیان کرده و دلیل دیگر حکم ثابته برای شیء رو به عنوان ثانوی بیان کرده، وقتی بین این دو میبیند میگه اون اولی حمل میشه بر بیان حکم اقتضایی، دومی حمل میشه بر بیان حکم فعلی. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی لولا عروض این حالت ثانوی که حالت چیه؟ ضرری باشد. میگه آقا او اقتضایی است، فعلی چیه؟ در ظرفی که این عنوان ثانوی محقق باشه دیگه، میشه اخذ به همین حکم عنوان ثانوی و حکم فعلی ما در فرض عروض این عنوان ثانوی که در ما نحن فی ضرره همین عنوان ثانویه. لذا اصلا عرف این دو رو این گونه جمع میکنه که اسمشو گذاشتن توفیق عرفی، که مرحوم آقای آخوند این رو عمدتاً اشاره کردن و شبیه همین رو آقای آخوند در بحث چی متعرض شدن؟ لاحرج. که البته ما میگیم حکومت هم باز همان توفیق و جمع عرفیست، البته دیگه به این شکلی که ادله احکام اولیه و ثانویه و چنین و چنان، به نظر ما عرض حقیر اینه که همین جمع عرفی چیز جدیدی جز حکومت در واقع بگید نیست. خب برگردیم به بحثنا هازا. در ما نحن فیه ما در واقع چهار تنبیه دیگر بیشتر برامون باقی نمونده. من خب یک فهرستی اشاره دارم میکنم از مامزا که تمام شد، تا حالا پنج تنبیه رو متعرض شدیم. مرحوم آیت الله خویی کلن هفت تنبیه متعرض شدن، حضرت آیت الله سیستانی شش تنبیه متعرض شدن، منتقل اصول پنج تنبیه متعرض شدن، شهید صدر اگر درست یادم باشه شش تنبیه. من تنبیهات همه اینها رو که بررسی کردم من حیث المجموع نه تنبیه از تو دل فرمایشات همشون استفاده میشه، یعنی در واقع بعضی از این تنبیه ها رو متعرض شدن همه با هم، بعضی هاشون هم بعضی از این تنبیه ها رو جداگانه آوردن و اون بزرگواری دیگه اصلا ممکنه متعرض نشده باشه. حالا ما پنج تا از این تنبیهاتی که با بیانمون نه تاست متعرض شدیم و تمام شد، امروز کلام در تنبیه ششمه. تنبیه ششم میشه اولین تنبیه مصباح الاصول که حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه متعرض این تنبیه شدن. دقت کنید قبل از ورود در این تنبیه، چون ارتباط پیدا میکنه این تنبیه به بحث قاعده لاحرج، تنظیری است بین قاعده لازرر و قاعده لاحرج، حقیر اول به عنوان مقدمه یک نکته جالبی در بحث قاعده لاحرج خدمتتون عرض می کنم و این مقدمه که تمام شد ان شاء الله تنبیه رو که اصل مطلب اشاره می کنیم. مقدمه رو ما از کتاب العناوین عرض می کنیم که قبلا عرض کردم شخصیت بزرگواری مرحوم سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی از اعلام در متوفای سنه 1250 هجری قمری گذشت و قبلا خصوصیات این بزرگوار رو هم اشاره کرده بودیم. کتاب العناوین ایشان واقعا کتاب ارزنده ایست و این کتاب خب بحث های بسیار زیبایی این بزرگوار در کتابشون متعرض شدن. حالا یکی از عنوانها که عنوان نهمه فی قاعدت الاسر والحرجه، البته عنوان دهمشون در قاعده چیه؟ لازرره. حالا من نمیخوام کل عنوان نهم ایشون رو بگم، ولی خیلی نکات زیبایی این بزرگوار در این عنوان متعرض شدن. دقت کنید ابتدا ایشان میگن اصلا ما چند تا اصطلاح داریم، این اصطلاحات رو بشناسیم. اصطلاح اول واژه یسر هست. یسر ایشون میگن یعنی سهولت، یعنی آسانی. خدمتتون عرض شه که در ادامه بحث می‌فرماید یسر به معنای سهولت و آسانیه. این یک. خب حالا ما نگاه می‌کنیم اصطلاحات رو، یکی اصطلاح تکلیف به ما لایطاقه. تکلیف به ما لایطاق عقلن و نقلن ممتنع است. توضیحات زیبایی دارن دیگه، خود دوستان عزیز مراجعه کنن، چون عرض کردم اینو به عنوان مقدمه دارم میگم، نمیخوام توی این قاعده نفی حرج الان بحث کنیم. پس یکی تکلیف به ما لا یطاقه که عقلن و نقلن ممتنع. یه اصطلاح داریم وسع، وسع به معنای طاقته، به معنای توانه. خب حالا تکلیف به ما لا یطاق عقلن و نقلن ممتنع، تکلیف به ما دون العسر جائزون بل واقعون. خب عسر یعنی چه؟ آها، یسر، سهولت و سعه. این سه اصطلاح اینها رو میگیم مادون العسر. مادون عسر که یسر و سعه و سهولت باشه، بر بالاترین درجه از حد افراد شد مالایوتاق، شرایط معمولی شد یسر و سهولت و سعه. خب واسطه بین این دو چی میشه؟ واسطه بین این دو میشه مایوتاق، اما فوق الیسر. مایوتاق اما فوق الیسر و فوق السهوله. از این فوق یسر و سهولت چهار تعبیر شده. پس یسر و سهولت و رخا و اینها شد شرایط عادی، مالا یطاق شد شرایط عدم امکان، عدم توان، حد وسط بین این دو که میشه فوق الیسر و سهوله و دون مالا یطاق. عرض کردم این چهار اسم دارد: یک زیق، دو اسر، ربنا ولا تحملنا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، یکی حرج و یکی هم عسر. پس شد چهار اصطلاح: زیق، اسر با همزه و صاد، عسر و چی؟ حرج. حالا اسر رو در لغت میگن زیق و حبس و ثقل، حرج رو در لغت میگن زیق. نتیجش حالا من چی میخواستم استفاده کنم؟ عرض خودمون رو. عسر و حرج که اینقدر تو تعابیر به کار برده میشن، مراد از عسر و حرج چیست؟ مراد از عسر و حرج رو ایشون میگن به معنای صعوبت و شدت است. صعوبت، سختی و شدت، طبعا متقاربان مفهومن و مصداقنن. عسر و حرج، عسر و حرج شد چی؟ دون مالا یطاق و فوق یسر، یعنی سختی زیاد، مشقت شدید اصطلاحا. بعضی گفتن نخیر، باز این واسطه بین یسر و مالا یطاق دو مرتبه، نه یک مرتبه. او دو مرتبه، یکیش عسر، یکیش حرج. حرج شدیدتر از عسره. عسر سختیه، اما حرج سختی بسیار بسیار شدیده. مثلا فرض کنید یه دختر 10 ساله 9 ساله ماه مبارک رمضان بخواد روزه بگیره، هوای بسیار گرم، این در عسر واقع می شود. اگر همین بخواد، پای کولرم باشه ولو، اما اگر همین بخواد مدرسه هم بره و بیاد و بیرون گرمای شدیدتری بخوره به حدی که دیگه خیلی بیحال میشه شدیدن، این رو اصطلاحا میگیم واقع در چی شده؟ حرج شده. پس یسر، عسر، حرج، مالا یطاق، کلمات متقارب المعنای با هر کدام از اینها هم گفتیم. یسر با سهولت، مالا یطاق که معلوم، وسع به مجموعه طاقت میگن، وسع هرچی در طاقت انسان باشه، یعنی به یه معنا وسع در نقطه مقابل چی قرار میگیره؟ مالایوتاق. خود وسع اعم باز از حالات مختلفی که عرض کردم حداقل چند حالت رو میگیره، دو و یا سه حالت رو، یکی حالت یسر و سهولت، یکی حالت عسر و ضیق و حبس و ضیق و امثال اینها، و یکی هم که صعوبت و شدت هم میگن به عسر، و یکی هم حالت حرج. خب حالا بعد ایشون در صفحه 291 یه اشکال بسیار قشنگی دارن که من اصلا دیگه متعرضش نمیشم، فقط اشارش میکنم برای دوستانی که اهل مطالعه و تحقیقن و مایل به اطلاع بیشتر بحثن. ایشان میگن والذی اوجب الاضطراب فی هذا الباب امران، اون چه که سبب مشکله در این باب عسر و حرج شده دو چیزه. یک، اینشو دقت کنید، اشکال قشنگیه ها، اشکال رو میگم مراجعه کنید. میگن یک، ما نگاه میکنیم یه احکام شاق، تکالیف شاق و احکام صعبی در شریعت هست که از دیدگاه عرف عسر و حرج و ضیقه، مثل روزه در روز حار طویل، حج، جهاد، لزوم ثبات در مقابله کفار و حرمت فرار، توزع به ماء بارد در شتاء و در سفر، مجاهده نفس، سعی در طلب علم در بلاد بعیده، عدم خوف من لومت لائمن فی بیان احکام الله و اجراء حدوده. عمدن مثالاشو میگم، ببینید، جهاد فی سبیل الله و نزائر ذلک. ایشون میگه ما از یه طرف نگاه میکنیم این احکام در شریعت هست که از دیدگاه عرف اینها بگید عسر و حرج و ضیقن، از طرف دیگه شرع میبینیم در یه سری تکالیف و امور جزئیه سهله آمده گفته من راضیه به ارتکابشون نمیشم. او امور صعبه رو، او امور سهله رو گفته راضی به ارتکابشون نیستم، از این طرف احکامی که از دیدگاه عرف درش عسر و حرج و ضیقه گفته ارتکاب باید بکنید، باید روزه بگیرید ولو گرم باشه هوا به شدت و امثال اینها. بعد ایشون میگه که اتفاقا در استدلال در نفی این امور جزئیه‌ای که به نظر ما ساده هم هست، استدلال شده به چی؟ به لا عسر و لا نفی عسر و حرج در دین. فکیف یکون و امثال و ما مر فی الاخبار عسرن و حرجا، اینا عسر و حرجه، ولا یکون و ما ثبت من الامور المتقدمه التي هی اصعب منها به مراتب عسرن و حرجا، و من هذین الامرین تولد الاشکال من وجهین. یک، وجود عسر و حرج در شرع در حالی که ادله آمده گفته در شرع عسر و حرج نیست. دو، چجوری جمع کنیم بین این جزئیات آسان که شرع نفیش کرده از باب عسر، و بین این که اون تکالیف شدیده که شرع از باب عسر اونها رو نفیه نکرده. اشکال واضحه، جوابش هم واضحه. بعد ایشون از قواعد الایام و اینها شروع میکنن به پاسخ دادن، بحث مفصلی دارن که قشنگه، شما میتونید بهش مراجعه کنید. حالا چی میخوام بگم؟ پس حرج معلوم شد جایگاهش، ارتباط حرج با بگید عسر هم معلوم شد، حرج و عسر و مالایوتاق و وسع و سهولت و یسر هم معلوم شد. روشنه تا اینجا؟ حالا که این مقدمه تمام شد، بیایم سراغ تنبیهمون. در تنبیه اول مرحوم آیت الله خویی که عرض کردم ششمین تنبیه بحثنا هازا میشه، ایشان میفرماید که آقا جون، بنابر قولی داریم این تنبیه رو متعرض میشیم که نفی تشریع حکم ضرری میکند، بنابر این قول. ایشان میفرماید که این اختصاص داره به نفی جعل و تشریع حکم الزامی، یعنی حکم الزامی که فقط وجوب است و حرمت، اگر در تشریع این ضرری بر مکلف لازم بیاد، منشأ ضرر بر مکلف باشن، لا ضرر اینها رو چه کار میکنه؟ این دوتا حکم رو بگید برمیدارن. اما اگر نه، خب حالا اینم یک کمی تکمیلش کنم. اما اگر حکم منشأ ضرر بر مکلف بودن، اینجا بر میداره لا ضرر. چرا؟ ایشون میگن به خاطر این که اسناد داده میشود اینجا ضرر وارده بر مکلف به شارع، استناد به شارع داده میشه. چرا استناد به شارع داده میشه؟ خب شارع مقدس آمده واجب کرده فلان کار رو، شارع مقدس آمده حرام کرده فلان کار رو، از اتیان اون واجب و از ترک اون محرم برای مکلف چی پیش آمده؟ ضرر. مکلف متضرر میشه. پس اسناد میشه بدیم به شارع، بگیم این حکم سبب شده ضرر بر مکلف را. چرا حکم سبب شده؟ چون مجبور انجام بده، چون مجبور ترک کنه، واجبه و یا چیه؟ حرامه. اما اگر منشأ ضرر حکم الزامی شارع نباشه، منشأ ضرر حکم ترخیصی شارع باشه، حالا میگم چطور. میگن دلیل لا ضرر حکم ترخیصی رو بر نمیدارد، ولو از اون حکم ترخیصی برای من زمینه چی فراهم بشه؟ ضرر. نه خیر، دلیل لا ضرر او رو دیگه بر نمیداره. خب چرا؟ چون ترخیص در یک کار سبب الزام مکلف به اون کار بگید هست یا نیست؟ نیست. ترخیص در یک کار سبب الزام مکلف به انجام اون کار نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ضرر مستند به کیه؟ به خود عبده. ضرر مستند به خود عبده و ضرر مستند به شارع مقدس نیست. خب خدمتتون عرض شه که پس نتیجه میگیریم در مواردی که منشأ ضرر حکم ترخیصی باشه، ایشون میفرماین که دلیل لا ضرر این حکم ترخیصی رو بر نمیداره. چرا؟ چون ضرر دیگه در این صورت مستند به خود عبده، نه ترخیص مجعول من قبل الشارع. هو میخواست حکم امر ترخیصی رو انجام نده، این فعلی که حکم ترخیصی داره دست خودش بود، میخواست انجام نده. پس نمیتونیم بگیم که ضرر مستند به شارعه. به تعبیر دیگر، اگر شارع ترخیص داد در چیزی که موجب ضرر بر مکلف یا غیر مکلف بشه، لا ضرر او رو بر نمیداره. حالا ارتباطش، یک کلمه معذرت میخوام، ارتباطش به لا حرج چیه؟ اینجا معلوم میشه، اون مقدمه. میفرماین همونطور که در لا حرج اون حکم الزامی برداشته میشد که موجب وقوع مکلف در حرج بود، و اگر در شیء حرجی شارع ترخیص داده بود، خب آقا اگر ترخیص بده در شیء حرجی، چطور این ترخیصش سبب وقوع مکلف در حرج محسوب نمی شد؟ بلکه دلیل لا حرج فقط احکام چی رو برمی داشت؟ الزامی که زمین ساز حرج بر مکلفین باشه. در ما نحن فیه هم کذالک. ارتباط بحث لا ضرر به مقدمه لا حرج هم معلوم شد. نتیجه نهایی فعلا اینه که دلیل لا ضرر مثل دلیل لا حرج فقط زمینه برداشتن احکام چی رو فراهم میکنن؟ الزامی که زمین ساز ضرر بر مکلفین و یا زمین ساز حرج بر مکلفین می شود. این مدعا با دلیلی که پای این مدعاست. خب یه نتیجه میگیرن، نتیجه رو بعد از فرمایش شما عرض می‌کنم. این نتیجه دیگه چون مهمه بفرمایید.
ببخشید در امور استحبابی هم بازم یک
هل دادنی، ایجاد انگیزه ای، باعثیتی. بله بله، خب بازم ترخیصه دیگه. دلت میخواد، خب خیلی از وقتا هست که مستحباتی هست، شما دلت میخواد خودتو به حرج بنداز، برو، دلت هم نمیخواد نرو، رفتی بهت ثواب میدیم.
اصلا در جعل امور حرجی و در جعل امور ضرری مولا نظر عقل اشکال نداره مولا امر ضرری و حرجی رو جعل بکنه؟
جعلش به ما خوبه که نه، اشکال نداره. تکلیف به ما لایطاق اشکال داره، اما امور حرجی که جهاد حرجیه، بلی به خاطر مصلحت اهم این کار رو میکنه. متوجه میشید؟ خب آقای حسینی دقت دارید دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنون، مرحوم آقای خویی نتیجه میگیرن، میگن اینش مهمه، اینجا رو دقت کنید، میگن بنابراین از لازرر حرمت اضرار به غیر و حرمت اضرار به نفس استفاده نمیشود. من نفهمیدم این نتیجه گیری که ایشان میکنن ارتباطش با این بحثی که اول این تنبیه آوردن که الان اشاره کردم خیلی واضح نیست. خب این عبارتشون رو تصریح میکنن ایشان، دقت کنید. حالا عرض میکنم، ذهنیت خودم رو اشاره میکنم. ایشون میفرماین تنبیه اول بناءً علی ما ذکرنا من ان قوله صلی الله علیه و سلم لا ضرر ناظر الی نفی تشریع الحکم الضرری، بنابراین یختص النفی بجعل حکم الزامی من الوجوب والحرمه. بعد توضیحش میدن، میرسن به اینجا بعد از این پاراگراف، و بالجمله نفی الضرر فی الحدیث الشریف علی ما ذکرناه من المعنا دوباره لیس الا کنفی حرج مستفاده از ادله، فکما ان المنفی به این ادله نفی حرج حکم الزامی است که موجب وقوع مکلف در حرج است دون ترخیصی، فکذا فی المقام بلا فرق بینهما لا ضرر بلا فاصله، فلا یستفاد من قوله صلی الله علیه و آله لا ضرره فلا یستفاد حرمت الازرار بالغیر ولا حرمت الازرار بالنفس. آها شاید، اما این که حرمت ازرار بالغیر شاید از این باب ازرار بالغیر و ازرار بالنفس که یک عمل ترخیصی بوده، یعنی شارع نیامده بوده واجب کنه ازرار بالغیر را یا اضرار به نفس را. عرض میکنم به نظرم توضیحی که میخوام عرض کنم کاملا فرمایشیشون رو بیان میکنه. اگر اضرار به غیر و یا اضرار به نفس رو شارع حرام میکرد، خب واجب میکرد خب از این واجب کردنش چی ایجاد میشد؟ ضرر ایجاد میشد دیگه، و این ضرر مستند به کی بود؟ به شارع بود. بله، اگر شارع اضرار به نفس یا غیر رو حرام میکرد، حالا عرض میکنم اجازه بدید، اگر حرام میکرد، از حرام کردنش که ضرر به غیر ایجاد نشده، که ضرر از حرام کردن که اضرار به غیر ایجاد نشده، اضرار به غیر زدن یا اضرار به نفس زدن از حرام کردن که نیست، اتفاقا اگه حرام میکرد که بهتر بود، جلو اضرار به غیر و اضرار به نفس رو چکار میکرد؟ میگرفت. خب ایشان میگه خب چی زمین ساز اضرار به غیر و یا اضرار به نفس شده؟ فعل من مکلف، اگر شارع واجب کرده بود مستند به او بود، اما این عملی فی حد نفسه ترخیص دارد، اضرار به خود. اضرار به خود کو دلیل حرمتش؟ چون میگه دلیل بر حرمت اضرار به خود نداریم الا جایی که به تهلکه منتهی بشه، که قبلا هم اشاره کردم او دلیل خاص داره، و الا لو خلی و نفسه کو دلیلی که من حرام است اضرار کنم به خودم. بعد یه نکته ای رو میگن، میگن بله البته حرمت دقتون اید آقایون، اینجا بزنگاه این تنبیهه، حرمت اضرار به غیر از ادله خاصه خودش استفاده می شود. حرمت اضرار به غیر، خب از حرمت اضرار به غیر آیا ضرری متوجه من یا غیر شده؟ ضرری متوجه نشده که. خب وجوبم که شاره نکرده. خب بلکه ایشان میگن حتی با لا ضرار هم همین حرمت اضرار به غیر استفاده می شود. چرا؟ لا ضراری که دنباله اینه، چون میگن چون لا ضرار نفی آمده، اما مراد از این نفی چیه؟ نهیه. مثل لا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج در سوره مبارکه بقره آیه 197. ضرار یعنی چی؟ یعنی همون شخص در مقام اضرار به غیر برآمدن، فعل مکلف. خب نفی تشریعیش که معنا نداره. چرا نفی تشریعیش معنا نداره؟ چون خود فعل مکلفه. حمله بر اخبار از عدم تحقق خارجیش هم معنا نداره، چون سر از کذب در میاره. یکی شاره بخواد بگه واقع نمیشود، میشه کذب. پس مراد چیه؟ نهی از اضرار به غیره. ایشون میگن حق اضرار به غیر نداشتن، حرمت اضرار به غیر هم میشه از تتمه لازرر استفاده شود که لازراره، و هم از ادله خاصه. آقا لازمش اینه که تفکیک بشه بین دو فقره. چرا؟ چون یکیش لازرر نفی حکم ضرریه، نفی تشریع حکم ضرریه طبق تفسیر مشهور که نفیه، یکیش مراده از لا چیه؟ نهیه. شون میگن اشکال نداره، در هر دو نفیه، اما در اولیش نفی حقیقیه که لا ضرر باشه، در دومی نفی ادعاییه که لا ضرار باشه. شبیه همین رو ما در حدیث رفع هم داریم که در رفع ما لا یعلمون نفی نفی حقیقی بود، در خطاب و نسیان و اینها نفی مجازی بود به قول ایشان. حالا برگردیم، پس حرمت اضرار به غیر از ادله خاصه استفاده شده و از تتمه لازرش، اما حرمت اضرار به نفس ایشون میگن حتی از فقره دوم هم استفاده نمی شود، چون لازرار و امثال اینها، ضرار و جدال و قتال و امثال اینها، لا یستق الا مع الغیر لا مع النفس. برگردیم جمع کنیم عرائزمون رو، نتیجه تا اینجا چی شد آیون؟ لا ضرر حکم الزامی که زمین ساز ضرر باشه رو برمی‌داره، چون اونجا ضرر مستند به شارع می‌شود و اون حکم شارع، اما اگر شارع ترخیص کند لا ضرر او رو بر نمی‌دارد. خب حالا اضرار به نفس از احکام بگید ترخیصی است، یعنی شارع حرمتی در اضرار الا فرض تهلکه رو، اون رو بذارید کنارها، در فرض عادی لا ضرر این اضرار به نفس رو، اباحه‌شو بر نمی‌داره. روشن چی داریم میگیم؟ ارتباطش معلوم شد. خب حالا سوال، ایشون گفتن که هم لا ضرر، بله بله، فلا یستفاد من لا ضرر حرمت الاضرار بالغیر ولا حرمت الاضرار بالنفس، از لا ضرر حرمت اضرار به غیر استفاده نمی شود. خب چرا استفاده نمی شود؟ چرا حرمت استفاده نشه؟ آها ایشون میگن که چون شارع که واجب نکرده بوده اضرار به غیر رو، که بعد شما بگی که چون واجب کرده من دارم اضرار به غیر میکنم، که بعد پس بگیم که اضرار به غیر بگید مستند به شارع، پس او رو وجوبش رو بر میداره. خب بنده عرض میکنم تازه اگرم برداره وجوبش رو برمیداره، ترخیصش با قوت خودش چیه؟ باقیه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ در این حال ما البته طبق برداشتی که داشتیم گفتیم از لا ضرر حرمت اضرار به غیر استفاده میشود، ایشون هم همینو میگن، اما ایشون میگن حرمت اضرار به نفس استفاده نمیشود، که ما هم عرض کردیم با توجه به مجموعه قرائن انصافا حرمت اضرار به نفس استفاده نمیشود. اما ارتباط دادن بس به این که نفی حکم الزامی و ترخیصی، اینش یه مقداری صعب بود، و الا اصل مطلب حرف خوبیه، نتیجه نهایی لازرر هر حکمی که مستند به شارع باشه رو برمیداره. آی یعقوبی انقلت کردن، گفتن خب ترخیص هم چون شارع، مخصوصا ترخیصی که جنبه ترغیبی داره، استحبابه، او هم مستند به شارع، انده عرض میکنم انصافا چون باعثیت دارد، چون ایجاد داعویت داره میکنه، مکلف بیچاره هم میبینه شارع چون گفته، مخصوصا مکلفی که متعبد باشه، اینجا هم لعل بگیم مستند به شارعه. بنابراین فقط اباحه به معنای اخص رو قطعا میتونیم بگیم، اینو که دیگه قدر متیقنه که لازرر بر نمیدارد، بر نمیداره. اما از لازرر حرمت اضرار به غیر و امثال اینها استفاده شدنش بحثون آخر. خب با این بیان تنبیه اول مصباح الاصول که البته آیت الله سیستانی و اینها به عنوان یه تنبیه مستقل متعرضش نشدن تمام شد. تا اینجا ما 6 تنبیه رو گفتیم، 3 تنبیه دیگه مونده. 1. حکومت لازرر بر احکام وجودیه و عدمیه معن، چون بر احکام وجودیه حکومت چه گفتیم، اما آیا بر احکام عدمیه هم حاکم هست یا نه؟ 2. که بسیار تنبیه مهمی است، تعارض ضررین. و 3. آیا لازرر همچنان که نفی حکم می کند زمین ساز جعل حکم هم هست یا نه؟ این 3 تنبیه رو در چند جلسه آینده انشاءالله بیان می کنیم و با بیان اینها قاعده لازرر تمام میشه و به حول و قوه الهی وارد بحث اصاله استصحاب خواهیم شد. ولله الحمد.